رو دارن میبینن. طبق اعلامی هم که شد گفتن هیئت داوران که از 22 اینا دیگه درست میاد 22 دی شروع کردن داوری رو روزی 4 تا فیلم دارن میبینن فشرده برای اینکه داوریشون به موقع انجام بشه، فهرست اولیه کاندیداها استخراج بشه. از فهرست اولیه کاندیداها 20 فیلم بناست به عنوان 20 فیلم اکران جشنواره 39 معرفی
روی بشه. عدد 20 ما هفته پیش که صحبت میکردیم اگه اشتباه نکنم گفتن که مشخص نیست که حالا 20 تاست 17-18 تاست یا 22 تاست. آه یعنی بیشترین تعدادی که ممکنه بله کاندید بشن 20 فیلم.
و دلیلش هم مشخصا ظرفیت اکرانه، چون
آخه اعلام کرده بودن محمد که فیلم هایی میان نمایش داده میشن که به طبق نظر هیئت داوران دست کم در یک بخش کاندید دریافت سیمرغ شده باشن.
درسته.
خب چجوری میخوان تنظیم کنن که 20 تا فیلم هر دقیقه هر کدومشون، یعنی میخوان کاندیداها رو توزیع کنن؟ میدونی یه ذره سوال دیگه،
یکی از چالش
هیئت داوری دیگه
که عملا دارن کار انتخاب رو هم تو امان انجام میدن. این اتفاقا ببین چه جوری میفته. مثلا میگم محمد حسین امسال فیلم کمدی داره،
محمد حسین مهدویان و ما خودمون محمد حسین صداش میکنیم تو برنامه
محمد حسین مهدویان فیلم کمدی داره. و یه چیزی هم که سالهاست تو جشنواره فجر میدونیم، کمدی ها خیلی اصلا شانسی برای حضور تو ترکیب نامزده نداشتن.
بله.
و با این نگاه اینکه مثلا تو این 59 تا فیلم یه فیلم دیگه یه نامزد مثلا صدا برداری داشته باشه بیاد تو جدول اکران، ولی فیلم محمد حسین مهدویان که این میزان از کنجکاوی هم در موردش هست تو فهرست کاندید نهایی دوباره نباشه و اساسا اکرانی نداشته باشه، یک از چالش‌های دبیرخونه جشنواره است.
درست.
که باید ببینیم آیا داورا اغماز میکنن به نفع اسم ها، میگن که حالا چون فیلم فلانی باید توی ویترین نمایشمون باشه شده یه نامزدی اون لابلا یه چیزی بهش بدیم فنی منی که بیاد بالا اکران داشته باشه.
مثلا خودش چالشیه ها، یعنی حالا ممکن مخاطب بگه آقا برای اینکه فلان فیلم باشه زورکی هم که شده
یه رشته میذارن.
میدونم که برنامه این نیست ولی این شایبه الان پیش میاد،
شایبه جدی هم.
آره یعنی مثلا اگه ملاک فقط کاندید شدن باشه مجبورن که 20 تا فیلمو به نحوی کاندید
کنن. خیلی سخته این هفته داور ما چشمشون رو اسما ببندن و بگن که
نه، اتفاقا دوره خیلی خوبی هم هست از حیث هیئت داور.
آره خیلی ترکیب جوون جسور هم هستن، دور از ذهن نیست، منتها خب بالاخره بازم کار دشواریه. یعنی اینکه تن بدی به اینکه مثلا فیلم یه آدم اسم راسپار که کنجکاوی رسانه‌ای برای تماشاش هم هست توی ویترین نهایی کاندیداها نباشه یه ذره سخته. مثلا شاید یه فیلم سازی مثلا خودش تو دوره‌های قبل فیلم مهمی هم میساخت تو هیچ بخشی هم کاندیدا نمیشد، منتها تهش سیمور رو بهترین فیلم مردمی رو میگرفت. چند بار اتفاق افتاده تو جشنواره
یا حتی تو هیچ بخشی کاندید نمیشد اما تنور جشنواره رو گرم میکرد.
بله بله. و سر صدا میشد در موردش، حاشیه ایجاد میشد. این که حالا فقط بناسم کاندیداها رو ببینیم یک چالش جدی جشنواره است.
حالا اینو با مسعود نجفی میتونیم در میون بذاریم که حتما یه توضیح یا توجیهی براش داره دیگه، بالاخره حتما بهش چون خودش اهل رسانه است.
آره.
حالا نکته از این قراره که سوال اینه که محمد فیلم هایی که در واقع در جشنواره حاضر میشن سالهای گذشته به این دلیل که فیلم ها هنوز برای اکران عمومی درخواست نداده بودن لزومی نداشته که پروانه نمایش داشته باشن، فقط نماینده شورا میدیده و یک پروانه نمایش موقت یا دائمی صادر میکرده.
طبق قانون جشنواره فیلم فجر هیچ فیلمی در جشنواره فجر اکران نمیشه مگر اینکه پروانه نمایش داشته باشه. این قانون
حتی شده موقت
فجر. حتی شده موقت و مختص جشنواره. این واقعیتیه که نشون میده که حتما شورای پروانه نمایش هر سال فیلم ها رو دیدن. حالا یه فیلمی رو با توجه به مختصات فیلم و برای اینکه مثلا فیدبک بگیرن از مخاطبان جشنواره بازخورد بگیرن پروانه موقت میدادن یا چی. این اتفاقیه
خب که امسال من سوالم مشخصا اینه، ببخشید اگه حرفتو قطع میکنم، ما 110 فیلم داشتیم، از این 110 تا فیلم 62 فیلم رو گفتیم به دلیل اینکه حالا دلایل مختلف
دلیل
میتونن باشن، باقی نمیتونن حاضر باشن. درسته. در موردش صحبت کردیم به دلایل فنی،
مشخصا هم بیشتر مال پروانه نمایش ویدیو پروانه آره. ساخت ویدیویی
بودن یا به هر سال ساختشون نمیخورد به دوره
یا تایمشون کمتر 75 دقیقه بوده.
خب با توجه به اینکه امسال ما هیئت انتخاب نداریم و نماینده شورای پروانه نمایش هم تو هیئت انتخاب طبیعتاً چون هیئتی نیست نماینده‌ای هم در کار نیست، اینکه شرط دریافت پروانه نمایش رو برای حضور در لیست فیلم ها در نظر بگیریم رو نمیتونستن از پیش بهش فکر کنن.
شاید این مدلی دیدن قضیه رو که به لحاظ اجرایی میشه همزمان این کار رو پیش برد. تمام اینکه توضیحی هم که خدای طباطبایی نژاد دادن در مورد این ماجرا اینه که شورای صدور پروانه نمایش به همون فشردگی که هیئت داوران فجر الان دارن کار میکنن دارن فیلم ها رو میبینن. هیچ فیلمی اینجور که ایشون گفتن قبل از صدور پروانه نمایش قبل از نمایش برای شورای صدور پروانه نمایش به دست هیئت انتخاب هم نمیرسه، هیئت داوران هم نمیرسه، به شرطی داوری میشه فیلم ها که مسئله پروانه نمایشش قبلا حل شده باشه. این اگر رعایت بشه طبیعتا مشکلی هم پیش نمیاد. اتفاقا دو تا فیلمی هم که الان یه ذره در موردشون حرف و حدیثه، به صورت رسمی هم آقای طباطبایی نژاد هم آقای فرجی سازمان سینمایی تأیید کردن که ملاحظاتی در مورد اصلاحاتشون هست، به گفته آقای ساداتیان هنوز اکران نشده برای هیئت داوری جشنواره و اول گویا بناست مسئله پروانه نمایششون حل بشه بعد برن وارد داوری،
چون اگه اتفاق بیفته و نمایش داده بشه اون وقت ممکنه مطالبه ایجاد کنه و خب
بله ممکنه داورا بگن ما می‌خوایم.
جناب آقای نوروزبگی عزیز هم پشت خط با ما همراه هم، فقط من نکته کوتاه بگم و بعد گفتگومون رو با ایشون انجام بدیم به عنوان کسی که دستی بر آتش دارن. بله. که سال‌های گذشته هم که هیئت انتخابی در کار بود و نماینده شورای پروانه نمایش هم در هیئت انتخاب حاضر بود، بعضی از فیلم‌ها در حین نمایششون در جشنواره هم با موضوعات و مباحثی روبرو می‌شدن که لازم می‌شد که در واقع حتی بله. یک تاییدیه‌هایی رو بگیرن.
بله و حتی بعد از جشنواره هم ما کم بله. نداشتیم نمونه‌هایی که بعدها اساساً وارد فضایی مثل توقیف شدن و نتونستن پروانه نمایش برای عموم پیدا بکنن و این فرصت رو به دست بیارن. این ماجرا رو داشته هر سال جشنواره بالاخره.
حالا بریم سراغ جناب آقای نوروزبگی عزیز. آقا سلام، خیلی خوش آمدید به مجله سینمایی نمای نقره‌ای، متشکرم که وقتتون رو به ما اختصاص دادید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، هستم در خدمتتون، خسته نباشید.
زنده باشید. محمد صابری عزیز اینجا با من همراه. محمد جان خودت آغاز کن گفتگو رو با آقای نوروزبگی.
آقا سلام عرض ادب.
سلام آقای صابری.
ارادتمندم، مشتاق دیدار. من محمد رضا بگم برای مخاطبین که آقای نوروزبگی داریم باش صحبت میکنیم رکورد داره تهیه کننده های جشنواره امسال، یعنی با 4 تا فیلم درست آقای نوروزبگی؟
نه 3 تا.
آهنگ دو نفره بود؟
نرسید آهنگ دو نفره.
آهنگ دو نفره نرسید. جزء اون 3 تایی بود که اون 62 تا حذف شده شد 59 تا فیلم. خیلی خوب. پس آهو رو دارید شما با گل مکانی درسته؟
آهو بیام چیز و
روشن
با روشن
مشترک با رولا تهیه کننده رولا اجازی. خب آقای نوروزبگی من یه پله قبل از جشنواره امسال اول از سابقه حضور شما به عنوان تهیه کننده تو دورهای مختلف جشنواره یه گزارشی بگیرم. ما الان یه تحلیلی دادیم در مورد فرایند صدور پروانه نمایش برای فیلم های متقاضی حضور توی جشنواره توی دوره های گذشته. شما به عنوان کسی که چند دوره تجربه این فرایند رو داشتید به ما یه گزارشی بدید که فیلم ها تو دوره های قبل جشنواره فیلم فجر برای اینکه در ویترین جشنواره به نمایش در بیان آیا الزاماً پروانه نمایش دائم دریافت میکردن، پروانه نمایش موقت میگرفتن یا چی، یا چه اتفاقی میافتاد درشون؟
عرض کنم که نه اینطوری نبود، یعنی فکر می‌کنم که یه چندین سالی اینطوری یه مقطعی واقعا فیلم‌ها رو ما می‌دادیم و شورای پروانه نمایش نمی‌دید. بعد از جشنواره شورای پروانه نمایش دیگه حالا برای اکران و اینا نظرش نمی‌دن.
درسته؟ یعنی تصمیم گیر هیئت انتخاب فجر.
بله، هیئت انتخاب بود و اون هیئت انتخاب در واقع یه جوری خودش به صدا تصمیم گرفت که این فیلم به دلیل حالا ممیزیه که در اصلا بیاد تو بخش مسابقه یا نیاد تا بعد تنگ ترکیب بشه. الان دیگه حالا برای این که یکی حالا یه خود به قول خودشون جنبه قانونی بدن، ابتدا باید پروانه نمایش دیده بشه ببین این فیلم شرط حضور رو داره، شرط اکران رو داره، یا چون به نوعی اکران محسوب میشه جشنواره هم دیگه،
بله.
عمومی میشه. از این جهت این تصمیم رو گرفتن که اول به صدا پروانه نمایش موقت بگیرن تازه، نه پروانه نمایش دائم.
بله.
یعنی بعد از جشنواره به نظر من باستابا هم تاثیر داره که یه فیلمی باز مجددا دچار ممیزی بشه. حالا باستابای رسانه‌ای و
این همون فرمولیه که فکر کنم کمال تبریزی سر مارموز گفت من تعمدن ندادم به فج که فیدبک نگیرم بعدا ممیزی نشه فیلم.
دقیقاً. شما اگه الان قاتل وحشی رو می‌بینید دچار همچین وضعیتی، پارسال خیلی عجله‌ای داده شد به جشنواره و متوجه شدن که دچار یه سری مسائله و عملاً گیر کرد و همچنان هم تو گیره و حالا اگه انشالله اصلاحاتش رو برطرف بکنیم اینه قاتل وحشی هم میتونه بیاد.
البته پارسال گیرش گیره حقوقی و سر مالکیت فیلم بود، درسته؟ پارسال که نرسید به مرحله ممیزی.
شاید از نظر من که یکم درگیرش بودم بهونه بود.
آها، یعنی یه جوری دارید به ما گرام میدید که پارسال هم مشکل ممیزی رو داشتیم فیلم.
بله داشت، دقیقاً داشت و مثلا ممیزیش بود. امسال هم همونه.
اون مصداقش هم گفتن آقای فرجی دیگه، جهت اطلاع مخاطب فرجی امروز در گفته با ایسنا گفتن که مشکل فیلم مسئله سر تراشیده بازیگر خانومه.
بله دقیقاً.
که حالا معلوم نیست چه جوری بناس اصلاح کنن برای
همین همینه نمیشه. واقعا به عنوان مصداق ما همین روزا شاهد یه سریالی هستیم داره از تلویزیون پخش میشه. حالا میگن مثلا خانم ارمنیه مثلا یا فروغ یا فلان، همین حرفا میتونه برای فیلم سینمایی باشه. چطور تلویزیون میتونه پخش بشه در قالب یک سریال با یه کارگردان دیگه، ولی نمیشه مثلا توی یک فیلم سینمایی اونم حالا یه عالمی مثلا مجوز شهری شده یکی نداده. در واقع من چون اینا درگیر هستم دارم بهتون میگم،
سال ها هم هست این مسئله توی سینما هست و امیدواریم که بالاخره یه تصمیمی گرفته شه، فیلم سازه بلا تکلیف نباشه این وسط.
بله اینه که حالا جریان مثلا پروانه نمایش و ممیزی، خب ما بهش عادت داریم و خود ماها دیگه یه تایپنده مثلا میدونه که آقا چه بخشی از فیلم شاید دچار ممیزی بشه، رعایت میکنم من دقتمو میکنم تو همون فیلمنامه و تو اجرا. اما به هر شکل باز من مواجه میشیم با یه بازتابایی و اون بازتابا باز منجر به ممیزی میشه. مثال بگم، مثلا نکنی همین اسم فیلم ما که بی همه چیزه، من مقاومت میکنم گفتم با شما پارسا سریالی بدانی زیرخاکی پخش میشد پژمان جمشیدی دائم به هادی اجازی فرم میگفت بی همه چیز، دسته که فیلم
ولی وقتی میخواد اسم فیلم بشه باید بشه بدونه همه چیز.
بدونه همه چیز. گفتم اصلا آره چرا مثلا الان جامون فرق کرده، تلویزیون یکم بازتر شده، سینما بسته‌تر، چرا اینطوری داره میشه؟ من خودم معترضم به این بخش، چرا اینقدر داره حساسیت بالاست؟ درسته که نباید اینقدر به نظرم مثل گذشته باشه. گذشته ما اینقدر حساسیت بالایی رو فیلم ها نداشتیم. شاید من بهتون بگم اگه فیلم های دهه 70 یا نیمه 80 بخواد الان پخش بشه یه
عالم ممیزی بعد بخوره. آقا من یه درد دل بکنم، این که میگید حساسیتمون بالا رفته، اتفاقا میخوام بگم یه فیلمای عجیب و غریب، درسته یه سالی کرونا یه ذره خلوت کرده ویترین سینما رو، ولی یه فیلم عجیب و غریبی دیدیم رو پرده که میگیم چرا هیچ حساسیتی رو اینا نبوده. فیلم تا یه ذره سر و شکل پیدا میکنه، تا یه فکری پشتشه، تا یه فیلمساز استخونداری پشتشه، اتفاقا رو اونا بیشتر گیر میشه که حتی اسم فیلمتون هم میان انگوش میذارن که آقا اسم فیلمت باید خوشگل باشه، خدای نکرده شایبه پشتش هم مونتا. واقعیت امن اینه که انقدر حساسیت اون جدی نیست اون نظره
نیست. حالا اون کسایی هم که دارن حساسیت نشون میدن به نظرم از دنیای تکنولوژی یکم به دورن. فضای مجازی باز کرده همه چی رو، خیلی مردم تازه حالا چه سر خانم لیلا عاطمی تراشیده باشه چه نباشه، اگه بخوان خانم لیلا عاطمی ببینن میتونن بی حجابش رو ببینن، در جاهای دیگه میتونن با حجابش رو ببینن، میتونن اصلا مصداقای دیگه اش چیزای دیگه ببینن.
حتی این روز بگی به هر حال ما بر مبنای قواعد موجود طبیعتا هم شما هم ما تلاش میکنیم که بر مبنای قواعد و قوانین فیلم ها رو ارائه بکنیم. من میخوام یه سوال کلی تر بپرسم از حضور شما، چون به هر حال شما سالهاست در سینما دارید فعالیت میکنید و درگیر ماجرای پروانه ساخت و پروانه نمایش و اینها بودین. الان دوباره خب مثل هر سال این بحث پروانه نمایش و اینکه چه فیلمی میتواند به نمایش در بیاد و چه فیلمی نمیتواند مطرح شده. حتما و قطعا هم ما هم شما بر این اصل قائلیم که وقتی یه قاعده و یه قانونی وجود داره باید رعایت بشه. اما نکته الان اینه که این قاعده و قانون چرا بعضن به شکل دقیق و قابل استنادی پیاده نمیشه؟ بعضی از شایبه ها مطرح میشه که میگن اساسا این بحثای بیشتر رسانه‌ایه برای گرم کردن تنور جشنواره. شما از اساس این سازوکار ارائه فیلم ها، انتخاب فیلم ها، داوری فیلم ها رو در جشنواره فیلم فجر چطور میبینید اگه بخوایم یه آسیب شناسی بکنیم؟
ببینید بخوام آسیب شناسی بکنم، مساق خوبش امساله. شاید امسال راحت ترین سالی باشه که من فیلم به جشنواره بدم. حالا یکی از برکات کرونا میتونه همین باشه، یعنی یک جریان هیئت انتخاب یا هر سیاست که اون جریان باعث میشد که بسیار فیلم های خوب ورود نکنه به جشنواره و بسیار فیلم های بعد به دلیل اون نگاهی که اون هیئت انتخاب داشت ورود کنه به جشنواره، که خودتونم میدونید از بینندگان خوب رسانه بودید و میدیدید فیلم ها رو افسوس میخورد و انتقاد میکردید.
بله بله.
امسال به نظرم اون سالیه که من و امسال من خیلی راحت میگن که خب خدا رو شکر داورا مستقیم فیلمای ما رو انتخاب کردن. اگر میبینید فیلم قاتل و وحشی یا فیلم شیشلیک یا یک فیلم دیگه هم که حالا مرتبط به خودم بود روشن،
بله.
اینها ورود کردن به نظرم همت داوره درش تاثیر داشت. اگر میخواست هیئت انتخاب تصمیم بگیره مستقیم، قطعا به نظر من خیلی این فیلم ها ورود نمی کرد. تو همون مرحله دچار مشکلی میشد، میافتد تصمیم گیریش برای بعد از جشنواره که آیا اینو پرونامش بگیرن یا نگیرن.
یعنی شما الان به صورت ضمنی دارید این ایده حذف همیشگی هیئت انتخاب رو تایید میکنید و استقبال میکنید؟
دقیقاً دارم. آره، من میگم ببین خود دبیر همون کاری که آقای میرکریمی کرد برای جشنواره بین‌الملل به نظرم موثر بود. اینجا هم به نظرم خیلی موثر تصمیم گیری دبیر، این خیلی از جشنواره دنیا خیلی موثر هست به نظرم. هیئت انتخابی گذاشته میشد که به نظر من تندتر از هیئت داور شورای پرونده نمایش بود. و اینها عملا به نظرم شما این پارسال نخوندم این فیلم داشتم و افسوس میکنم چرا این نشد نمایش بدیم عنکبوت. فقط به همین دلیل هیئت انتخاب گذاشت کنار و من مقاومت کردم، مبارزه کردم سرش، حتی تو شورای پرونده نمایش رفتم دفاع کردم و گفتم برای چی.
یعنی تو جشنواره نبود، بعدم بدون هیچ حق و اصلاحی پروانه نمایش هم گرفتی؟
بله، چون رفتم دفاع کردم. دفاع منه که میشنون مجاب میشن، من منظور نوروزگی پس این نبوده،
بله.
میشه پروانه داد.
البته وجهه خود شما مهم آقای نوروزبیگی یا به عنوان این کسی که در سینما استخوان دارید حرفتونو میخونه؟
اگر میخوندن که خب فیلم همون میدونم،
حالا در همین حدی هم که حالا خوندن احتمالا رو وجهتون حساب کردن دیگه.
بله، نه عزیز این نیست، رفتم توضیح دادم، رفتم نگاه همو گفتم با کارگردان، رفتیم اونجا مقاومت کردیم، نگاه همو گفتیم. بعد دیدیم یعنی به همین اندازه مقاومتی شد که این فیلم نره بیرون. حتی به من اولش به خودم فشار میامد، به خود فیلمتو بکش بیرون، نه به خودت به یه دلیلی بکش بیرون فیلمو.
درست.
من خواهم بگم که ببین الان اتفاقا به عنوان مثال بخوام بگم، جشنواره به نظرم یه نفسی کشید.
آقای نوروزبیگی، لابلای صحبتاتون یه اشاره ریزی داشتید، من کنجکاو شدم یه ذره هایلایتش کنم. در کنار فیلم محمد حسین مهدویان یعنی شیشلیک و فیلم آقای نعمت الله قاتل و وحشی که صراحتا امروزای فرجیت و موارد اصلاحشون را هم رسانه‌ای کردن، زمزمه‌هایی در مورد فیلم رولای اجازی روشن هم بود. الان شما یه اشاره ریزی داشتید، میخوام بدونم مشخصا ممیزی داره فیلم یا مشکلی داره فیلم رولای اجازی هم؟
نه الحمدلله همکاری کردیم، به صلاح برطرف کردیم نکاتی که مد نظر،
یعنی تن دادید به اصلاحی ها؟
بله
درسته. در حد دیالوگ و اینها بود یا مورد دیگه یه که میتونید اشاره کنید؟
هم تصویر هم دیالوگ، به صلاح هم جا به جایی سکنس. البته به ذات فیلم آسیب نمیرسه خب، ولی
حالا باز این همدلی هم خوبه از توی بعضی
آره نه، من که خیلی مشتاق به همکاری بودم. من اتفاقا که با مشخصا با عنوان یکی از تهیه کنندگان این فیلم دفاع بکنم اینجا از شورای پروانه نمایش، این بخشش رو دوست داشتم. ببین شاید در دست منم یه جایی در بره، یه حدی مثلا شاید شوخی جنسی برای مزدم یه اندازه خوب باشه، ولی اینکه بخواد اگه حدش بگذره منم مخالفم به عنوان یه تهیه کننده که دارم توی این سینما زحمت میکشم. اتفاقا اینجا رو من دفاع میکنم، خودم به عنوان صاحب فیلم دفاع میکنم که از دست ما در رفته، حالا دوستان دیدن و اگر واقعا موردی بود که مفهوم فیلم ضربه میزد من مقاومت میکنم، در نمی آوردم.
بله.
آن یعنی دارید میگید مشکل فیلم رولا یکی دیالوگا بوده که همچین ذهنیتی رو ایجاد میکرده؟
من اتفاقا اینجا مصرم و یعنی اینجا تایید میکنم حرکت شورای و همکاری هم کردن اتفاقا، مثلا متوجه نه اینکه همکاری نکردن بابا، من اتفاقا همکاری کردم به رولا، گفتم اتفاقا حالا بالاخره به من
احساس میکنید که بهتر شد که این بخش فیلم اصلاح شد؟
از نظر من البته، شاید آقای اجازی ناراحت.
خیلی هم خوب، حالا باز یه خبری هم گرفتیم در مورد یکی دیگه از فیلم داش بره.
یعنی حداقل اینجا رو موافقم، یعنی صادقانه اعترافامو باید بکنم، میگم یه جایی که پروانه نمایش به اصطلاح اگر به وظیفه خودش عمل بکنه و درست عمل بکنه، من تهیه کننده یا کارگردان راضی میایم بیرون. چرا ما هم داریم بالاخره 120 دقیقه بازی میکنیم تو این زمین، خطا داریم که نداریم.
این یکی هم بازی از کنجکاوی محسن قرایی هم به من میگید اون فیلمش مشکلی نداشت که اون مستقیم پرونامانش کرد.
آره
خب خدا رو شکر.
نشانه که
خیلی هم ازش تعریف شنیدیم، ما که ندیدیم آقای نوروز بگی، ولی تعریف زیادی در مورد فیلم شنیدیم. انشالله که اتفاقات خوبی براش بیفته. من برای اینکه وقت شما رو زیاد نگیرم، میخوام از اون سوال میانی خودم کمک بگیرم و جنبندی شما رو بشنوم. دو تا نکته تو صحبت‌های شما برجسته بود. یکی اینکه برخی در واقع دسته زیادی از این مشکلاتی که داره پیش میاد بعضن برای برخی از فیلم‌ها حاصل سوء تفاهم‌هایی که با گفتگوی منطقی و تعامل برطرف میشه. نکته دیگه گفتین که امسال یک جشنواره یک نفسی کشیده. من اگر موافقین مایلم که اینو یه مقدار به عنوان جنبندی پررنگ‌تر در موردش صحبت بکنیم که با چه استدلالی این رو مطرح میکنید و بعد شاید بتونیم بعداً در موردش صحبت بیشتر کنیم.
حتما لازمه. اتفاقا تو این بخش من خواهش می‌کنم بعد از جشنواره شما حتما فیلم‌هایی که کنار گذاشته شده رو بشینید روش کار کنید. کسی نمیاد ناراضی باشه. کمترین اعتراض هستش که چرا فیلم من... برای اینکه مستقیم داورا از توی 60 فیلمشون انتخاب کردن، داوری کردن، یعنی همه فیلم‌ها تو بخش مسابقه بوده، یکسان بوده، یکسان همه دیده شدن، فیلم نصف نیمه نیومده که حالا بگن آقا 10 تا سکانسش رو بده، حالا چون تو جواد نوروز بگی فیلمت که میره تو بخش مسابقه.
بله
احسنت. نه، عدالت برقرار شده، فیلم کامل دیده شده.
احسن.
شما نمیتونی الان بگی داوری فیلم نصف نیمه داده، صدا گذاریش نشده، نمیدونم اصلاح رنگ و نور نشده، موسیقی نداشته، تیتراژ نداشته، همه چی کامل، خروجی کامل داده شده.
در تایید فرمایش شما فقط یادآوری بکنم که در سالهای گذشته اخبار زیادی منتشر میشد که خیلی از فیلمسازها میگفتن آقا ما فیلم کاملمون رو دادیم به جشنواره، به درستی بهش توجه نشده، فیلم ناقص 20-30% رو تماشا کردن و در جشنواره حاضر بوده. الان با این رویکرد دیگه اون نقیصه هم برطرف میشه، درسته؟
برطرف میشه. من میگم عدالت برقرار میشه. خیلی احسن. از فیلم‌ها که حقشون از بخش مسابقه باشن دیده بشه، اون دیگه به نظرم برطرف شد. امیدوارم سال‌های آینده هم همین ادامه داشته باشه. که
انشالله.
ما شاهد این باشیم که واقعا داورا انتخاب، داورا اون فیلمی که کاندید داره رو دیگه انتخاب کنن. نه اینکه بیان آقا بگیم آقا این فیلم بده بزن، نه این داره میگه آقا فیلم تو خوب بوده، تو بخش مسابقه هم بوده، ولی این کاندیدا داره، این باید دیده بشه. به نظرم اهمیت داده شده به فیلمساز، به زحمت فیلمساز، به زحمت اون اکیپ اهمیت داده شده. ببینید سالهای گذشته میدیدید دیگه، به خود من آقا تا حالا 50% فیلم که آماده است بده، کپشن بذار، اینو بذار، اونو بذار، بده ببین چی میشه. میگن نشد هیئت انتخاب فیلم نصف نیمه رو ببینید که چی بدهیم شایسته هستش بره در بخش مسابقه.
به نظر میاد که اصلا سطح کیفی جشنواره و شأن و منزلت جشنواره رو ارتقا میده این شکل از در واقع برگزاری انتخاب فیلم ها.
اصلا اعتراض کمتر میشه.
بله.
من الان دارم به شما میگم که آقا من خوشحالم به من ممیزی زدم برای روشن.
بله.
و برطرف کردم. چون خودم هم میدونم چیه. مثلا ببین خیلی مهمه اینو که ببین الان میتونم یه آدم معترض باشم به شما میگن که بچه‌ها ممیزی بدن. ببین اینجا یه خورده شاید الان بچه همکاره من بعدشون بیاد، ولی نه، من دارم یک واقعی به وجود شورای پرونده نمایش دارم میگم لازمه و باید ببینه. خب اما وجود این قبلش، ممیزی سنگین قبلش که شورای حالا پرونده ساخته چه قبلا خیلی صحبت کردم، به عنوان شورای هیئت انتخاب که از شورای پروانه نمایش شما بهتر بوده و خیلی از آثار از بین می‌برده. من با این شورای هیئت انتخابی پارسال در واقع فیلمایی که پروانه نمایش می‌گرفتن و گفته آقا حالا اینو برام پروانه بگیرن، شما فیلمی دچار مشکل نشد که اونها پروانه نمایشش هم گرفتن. فیلمایی که مشکل داشتن خودش گذاشت کنار با نگاه خودش. معمولا هم طوری چیده می‌شد به اصطلاح حدود 60% هم فکر بودن و هرچی هم من ماها میگفتیم فایده ای نداشت. ببین امسال خواهش میکنم که رسانه این بخش رو بره جلو، جشنواره رو نجات بده. امسال ما به صورت خیلی اتفاقی یک جشنواره به نظرم فوق العاده خوب خواهیم داشت. من اگه این ست فیلم هم تو جشنواره نبودن ناراحت نمیشدم، داور خواهی نمیشدم، چون داور رو دیده بودم.
بله، کما اینکه یکی از فیلماتون بیرون مونده دیگه طبیعتاً، از این 4 تا 3 تاش اومده تو جشنواره.
نه، میخوام بگم اصلا چون داور رو دیده بودم من ناراحت نمیشدم.
بله. حالا به هر حال انشالله این بحث رو میتونیم بعدها دقیق‌تر در موردش صحبت بکنیم. بله بله، حتما نظر تهیه کنندگان محترم سینما، کارگردانان، مدیران و همه اصحاب در واقع درگیر این ماجرا رو باید بشنویم. آقای نوروزبیگ عزیز، خیلی متشکرم که با مجله سینمای نمای نقره‌ای همراه شدید. سپاسگزارم. امیدوارم که بعدتر بتونیم باز هم از حضورتون بهره ببریم و شما با حسن نیت با ما همراه باشید.
تو دل جشنواره داخل
زنده باشین. ان شاءالله که موفق باشید. خیلی متشکرم. با جناب آقای نوروزبیگ عزیز گفتگو می‌کردیم، تهیه کننده سینما که سه فیلم از فیلم‌هاشون در واقع امسال در جشنواره فیلم فجر حاضر است و یکی از تهیه کنندگان پرکار امسال هستند. محمد صابری.
بله. و یه نکته ای هم بود توی صحبتهای جواد نوروزبیگی که اگر یه ذره سیطره پیدا کنه بین همه فیلمسازا میتونه قوت قلب برای هیئت انتخاب باشه. اول برنامه یه ذره در مورد چالششون صحبت کردیم، دلشون قرص باشه که لااقل از طرف فیلمسازا این پالس مثبت هست که ما شما رو به عنوان یک تیم تخصصی پذیرفتیم.
هیئت داوری رو میگی دیگه.
بله.
عادت کردی میگی هیئت انتخاب. هیئت انتخاب خودش نمیاد، تو اسمشو میگی.
هیئت داوری که یه ذره دلش قرص باشه، بدونن که میتونن با نگاه تخصصی خودشون و بدون نگاه کردن به نامها، به اسمها و یه مدلی کار کنن که ویترین خروجی بتونن دفاع کنن. یعنی چون همشون هم آدمایی ان که مطمئنن بعد از اینکه کارشون تموم بشه پاسخگوی رسانه هستن. بله. بر بچه‌ای هستن که کار خودشون هستن، امضاشون پای کارشون هست و امیدوارم که همینجور که نوروزبیگی خیلی غیر منتظره احتمالاً جشنواره امسالی اتفاق ویژه‌ای به لحاظ فیلم‌ها میفته، امیدوارم این اتفاق توی فرآیند داوری هم اتفاق بیفته و حتی تو ترکیب جوایز هم بگیم یکی ویژه ترین دوره ها رو تجربه کرد.
کمان که این شکل برگزاری اینطور که آقای نوروزبیگی گفتن، اگر خب جامعه سینمایی، مجموعه کسانی که درگیرن در جامعه سینمایی مورد وسوقشون باشه، شاید باعث بشه تغییر در واقع دائمی باشه در شکل برگزاری جشنواره.
خیلی امیدوارم. هرچند که یه مصاحبه‌ای داشته آقای طباطبایی نژاد که گفتن که از ارکان جشنواره هیئت انتخاب یه ذره دل سرد کردن که انقدر قطعی بشه حذفش کرد، ولی حالا باز هیچ چیزی دور از ذهن نیست دیگه. اگه واقعا جواب بگیریم چرا که نه.
حالا به هر حال امیدوارم که جشنواره این دوره به خوبی برگزار بشه. آقای طباطبایی نژادی که محمد صابری ازشون نام بردن دبیر محترم جشنواره.
بله،
هستن.
بله.
به هر حال کمتر از 10 روز، آره دیگه، از 12 بهمن جشنواره.
بله،
شروع.
بله.
میشه و احتمالاً از 6 هفتم بهمن ماه، یعنی 2-3 روز دیگه، لیست فیلم هایی که در به هر حال در یک رشته کاندید شدن و قراره به نمایش در بیان در ایام برگزاری جشنواره هم اعلام میشه. از ذهن دور نمونه که هیئت داوری امسال و ترکیبش نقش زیاد و پررنگی داره در ایجاد اعتماد بین جامعه سینمایی و جشنواره، چون از بطن همون اجتماع داره بیرون میاد. امیدوارم که حالا در نهایت هر اتفاقی میفته به نفع سینمای ایران باشه، نه اشخاص، نه فیلم ها و نه مدیران.
داریم که این اتفاقی بیفته. بله. و شور و حال جشنواره اونم تو این سال حمود و کرونایی بتونه یه ذره حالا هممون رو خوب کنه.
سینما کلا کارش همینه. محمد صابری، خیلی متشکرم از اینکه این هفته با ما همراه شدی. ان شاءالله که سرت سلامت باشه. با محمد صابری خداحافظی می‌کنیم، پروندهمون رو اینجا می‌بندیم، یه نفسی تازه می‌کنیم. اسماعیل باستانی یه چیزایی آماده کرد.
قدیمان که یه حیات در پیکر نداشت، این جنگل بود، همه چی هم توش بود، شیر، خرس، گرگ. هر وقت میخواستم برم دستشویی تفنگ بابام رو با خودم میبردم. تفنگ چی بود بابام؟ یه دفعه که رفته بودم دستشویی، همه که نشستم دیدم از پشتش یه صدایی میاد، از سوراخ در همه دستشویی یه جفت چشم پلنگ همه چی رو داشت نگاه میکرد. خیلی ترسیده بودم. شانس آوردم که تو دستشویی بودم، اگر منم مثل خودم رو خراب میکردم.
بعدش چی شد؟
چی؟
ترنگه.
ها، پلنگه بود که پیشوک بود. یکی دیگه واسه خودت گلوش گیر کرده بود، کس کس میکرد.
کجا رفت به لباس در آوردی؟ پارسال عبرت نشد برات؟
باشه خوبی؟ نه
من خیلی شد هم نوگر شدی رفتی تو دیالا نباشی تو
برو برم بچه
بچه بچه
سلام علیکم عروس خانم. اینه بقید دیگه که شروع میشه. چی میگه؟ میگه نون پنیر رو بردم، دختر تا رو بردم. نون پنیر فرش حسونه که مرد شیر که مرد شیر دست سلام آدم جا دختر نمیده.
شوخم عصش به خدا دار داغون میکنه نگاه شکارو میکنه یه گوشون پشت سرش جای میکنه جون دلو نگاه شکارو میکنه نگار درد دو نبینو نگارو من جمینو نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو نگار درد دو